مثلا میگه استثناء هر دفعه ترتیب یه چیزه من کیفیتون ممکنه نه کم اینجا چیکار می‌کنه اینجا میخواد دنبال طریق میگرده که سلوک من درست حساب کنه جمع جورش کنه چیکار می‌کنه می‌بینه که آقا این خود اوغلا بینشون یه سری طرقیه که این طرق براشون زناوری داره ولی خب در عالم خارج یعنی طریق مثل امانی نیست که تطابق هم داشته باشه میاد این زن حالت خودشون رو تکمیل میکنه میگه آقا شما علم دارید یعنی حالت خودتون رو تکمیل میکنن براتون که حالا هم محرکت بهتری میاره هم اون راحت‌تر عمل میکنه هم با احساس بهتری عمل میکنه گاهی اوقات هم نه اوغلا هیچ راهی ندارن یعنی چیزی نیست که برای اوغلا زن آوری داشته باشه میاد چیکار میکنه میاد واقع
که
اون مشکوک رو
نازل منزله
واقع قرار میده
ببینید حالا خیلی گذرا بگم این که این تعابیر تنزیلی و محرز به کار گرفته شدن باید تناسب داشته باشه با این روح ثبوتی بله در استصحاب شما رفت سراغ مثال درست حرف نیست در استصحاب همین توضیح ها رو باید بدیم و این چیزهایی که بالاخره فرموده داریم ولی آخه این ارتباطی به این توضیحات ثبوتی ارتباطی به تنزیلی شدن استصحاب نداره استصحاب داره معدا رو تنزیل میکنه منزلت الواقع یا شک رو تنزیل میکنه منزلت الیقین حالا اون اختلافه و این تعابیر که حالا من شک رو تنزیل بکنم به واقع یا معدا رو به یقین یا معدا رو به واقع تناسب نداره با این روح ثبوتی که شما میگید مثلا اصل طهارت اصل تنزیلیه ولی سنجش کیفی خیلی توش طبیعیه که وجود داشته باشه همون سهولتی که شما میگید در براءت میگید منشأ جعل براءته به طریق اولا در طهارت هست دیگه
آقا اشکال نداره که باشه
نه پس روح ثبوتیه
اما علت این که اینجوری شده که اشاره واقع گذاشته یا مثلا گفته اینه که اولا هیچ احساس خاصی ندارن نسبت به اینکه آیا یه چیزی ممکن طهار باشه
یا نه تو اصل بحث هم همینو بگو ما گفتیم
نه اصل بحث سنجش کیفی ممکنه
خب این سنجش کیفی تو اصل طهارت ممکن نیست دارم میگم خیلی به طریق اولا عرفیه و ممکنه و به ذهن عرف نزدیکه در اصل طهارت ولی اصل چی آقا اصل طهارت اصل محرزه در حقیقت تنزیلیه
بله بله میخوام بگم یعنی لاغیره یعنی کیفی باشه و نشه چیزی جوری دیگه کرد فرضا اینجا هم کیفیه هم اوغله سیره داره به خاطر همین اشاره هم طرف کیفی رو لحاظ میکنه اباحه جلب میکنه مثلا طهارت جلب میکنه هم اون طرف دیگه اوغلا راحت‌تر انجام میدن با صورت بهتر انجام میدن ضمانت عملی داره
یعنی الان فرق محرز و تنزیلی چیه ببین فرق محرز و تنزیلی با بحثی که خود ایشون توضیح داده بود
بله
ما که توضیح جدید نخواستیم حالا دیگر ایشون توضیح داد خودش فرقشو فرمود که علاوه بر سنجش کیفی سنجش کمی هم هست ولی فرق محرز و تنزیلی چیه رو شما آره البته مگر اینجوری بگید حالا مثلا میتونی اینجوری یا الله میتونی اینجوری بگید ما اصلا اصل طهارت رو به اصطلاح ایشون با تبیین ایشون اصلا محرز نمیدونیم فراغ و محرز میدونیم ایشون اصول تنزیلی رو داخل در اصول محرزه نکرده عملا ها اینجوری اگه بگید بله وقت بعد بگیم فرق اصل تنزیلی مثل استصحاب یا مثل مثلا فرض کنید که همین طهارت با اصل بحثی مثل براءت چیه وقتی میمونه این آره اگه اینجوری بگیم
بله.
حالا باش خدمت شما عرض شد که دیگه پرسیدی
دیگه
اون یکی رو میذاشتی اول بله
جا یکی
ادعا
هستن که حقیقت خودشون اون اراده میکنه
خب
بعد اینا مثلا همشه ایست از حکم ظاهری هم میخوان همون جوری تحلیل کنن و یه اراده رو توش درست بکنن به خاطر همین مجبور میشن ارادم که همجور علکی نمیاد که مصلحت چیزی باید باشه میرم یه چیز بسیده مثلا تضامن افتی درست میکنم اگه کسی اصلا رأسا بگه آقا من اینجوری نگاه نمی کنم ولی اون که بگم آقا حقیقت خود پشتشی ارادهی باید باشه ولی این حرف رو کلن تو عرض کنم که احکام تکمیلی میزنم نه تو احکام طریقی چرا تو احکام طریقی باید شخص ملزم کنی تو ذات متعلق یه ارادهی نسبت به ذات متعلق
نه ما ملزم نمیکنی ما میگیم شما یه حکمی توضیح بده که بتونه محرکیت درست کنه، معزیت منجزیت درست کنه، علت تحقق هم داشته باشه. علت تحقق که همه قبول داریم، علت تحقق نمیشه این کار کنه. علت تحقق شما میگیم مساده در جعل، خب همین دیگه. پس یه حکمی توضیح بده که محرکیت رو توجیه بکنه علت هم داشته باشه. میگه اگر پشتونه رو ببری تو جعل محرکیت توجیه نمیشه، اگه بیاری تو مجعول ها که محرکیت رو توجیه بکنی پشتونه درست نمیشه. ها پشتوانه یا حکم طریقی درست نمیشه، چون همون در احکام واقعی بود دیگه.
پس
عمده سنجش جدیدی نشه.
پس عمده اشکال سومی است که ما باشه باقی
نه نمیشه بگی عمده اشکال اشکال سومی است. عمده اشکال مسطد جل یه جواب بود، شما مسطد جل رو پیش فرض میگیری بعد میگی عمده اشکال اشکال سومی است. بله به مبنای مسطد جل عمده اشکال، چقدر صداش بلنده، به مبنای مسطد جل عمده اشکال چی اشکال سومه. حالا جرأت دارید سوال بپرسید.
مثلا
جهل اونطور اینجوری تصویر کنه، حتی این فقط مال جهل نیست،
مثلا شاید
به ما فعلیت
باشه که بگیم
مولا میخواد
بسنجه مکلف چقدر
حرفش کنه، همون تحرف بوده مثلا. اون که حرف دیگه مالا، یا اقدام واجبه اونجا نه خود فعل، مثلا حزمت و نفس یا اقدام اینا واجبه،
اقدام اون چیزی که مولا گفته مهمه دیگه. ببینم چقدر این حرف
چیزی چیز رو عوض نمی کنی فرمایش شما عرض می
کنم. مثلا در جهل میشه نمیشه؟
نه
اونجوری هم مثلا واقعی
نه دیگه، مثلا در جهل نمیشه. این جهلی که انجام شد باعث میشه موقعیت امتحان برای عبد فراهم بشه، اون امتحان دادن خودش مصلحت داره، اقدام خودش مصلحت داره دیگه.
و جهل مصلحت رو ایجاد
مهم نبود که عرض کردیم از اول، اونی که میگه مصلحت جهل پشتوانه حکم ظاهری است، ما که داریم بحث میکنیم، ما حالا بعضیا رو بگو شما حکم ظاهری طریقی میدونید، ما که میگیم مسئله جل پشتوانه حکم ظاهری است، یعنی نه ناشی است این مسئله جل از متعلق، نه منتج به مسئله متعلق. گفتیم دیگه یه مسئله منعزل از متعلق، همین که شهید صدر اشکال میکنه باید خوبی دیگه، ولی که اشکال نداشت که ها اگر جل باعث بشه مسئله بر متعلق درست بشه، یعنی خودمون هم توضیح دادیم اینو دیگه، اگه این باشه یه حکم واقعیه، حکم طریقی نیست که، شما باید به این حکم عمل کنید. ما با حکم طریقی رو بحث کنیم امکان تحقق داره یا نداره. خب چی گفتیم در امارات؟ چی گفتیم در امارات؟ شاید حالا سوالت مربوط باشه به این چیزایی که
من نفهمیدم جای
جایی اشکال نداره، منم اینقدر نفهمیدم باور کن. عرض کنم که چی گفتیم در امارات؟ ما در امارات گفتیم که اماره به خاطر اون سنجشه کمی است، میزان بالای تطابق است. حالا میزان بالای تطابق روح واقعی اماره است، چون اگه اینجوری باشه اثبات لوازم رو درست میکنه، حالا اون تطابق یا احتمال دیگه حالا بحث باش دیگه، به عبارت دیگه نگاه مجموعی یا نگاه انحلالی معلوم شد ایشالله دیگه. نگاه مجموعی همون تطابق است، انحلالی یعنی تک تک موارد احتمال است، چون اینکه یا مطابق هست یا مطابق نیست درصد نداره که، درصدش احتمالیه ثبوتی نیست، اونی که درصد داره نگاه مجموعیه میزان تحقق. خب شعار یا اونی که علم داره خودش ملاحظه میکنه چند تا مطابق هستند، میگه آقا مثلا 3 تا از این 1236 تا مطابق نیست، من این 3 تا رو فردای سرتون دیگه میذارم. یا میبینه احتمالی که مد نظر مخاطبین هست، علی‌ای‌حال مثلا اثبات لوازم رو درست میکنه، اما تقدم امارات بر اصول به خاطر لسان امارات. جلسه قبل یه اشاره‌ای کردیم اون سیاقت بیان مرتبط هستش، به سیاقت جعل مرتبط نیست، به سیاقت بیان مرتبط هست. اگه کسی بگه جعل و بیان فرق دارن، بیان مهمه در جمع عرفی، لسانها مهم هستش. خب ولیشون فهمید که نوعاً این مبنای ثبوتی که عرض شد که سنجش کمی هست، لسان مناسبه باهاش چیه؟ جعل طریقیت نظریه و این هاست. و الا ما اگر جعل طریقیت نظریه ندیدیم نداشتیم، اصلا شعار جعل نکرده بود، امضا اصلا جعل نبود. بعضی هم میگن دیگه، میگه سیره هست شعارم سکوت میکنه، رجاعت داره جعلی هم نیست، دلیل نمیشه این اماره نباشه چون جعل علمیت نداره. نه همون ارتکاز و اقلایی بود که میزان تطابق بالا سبب است که ما اینو انجام بدیم، شعارم همینو امضا کرده دیگه،
درسته؟ اینا این دسان جعل طریقی یا همین امضای اون ارتکازه ابزاری است برای اینکه ما را برساند به روح ثبوتی امارات. از اون روح ثبوتی حرکت میکنیم میریم میرسیم به اثبات لوازم. خب این فرمایش ایشون. سوالاتی مطرح شد در مورد امارات و جعل حجیت برای امارات. سوال حالا یکیشو مطرح کردم به نظرم سوال این بود که چی میشه که شارع میاد فدا میکنه برخی از مصالح را و میگه برو به اماره عمل بکن. این باید راهکار انسب باشه، کمترین تلف مصالح رو در پی داشته باشه و الا توجیه عقلانی نداره، حکیمانه نیست. جعل امارات قرار حکیمانه باشه، یعنی منشأ ما برای این تضامن رو طوری توضیح بدیم، منشأ برای این امارات تبیین بکنیم که حکیمانه باشه. این جعلش باید حکیمانه باشه، بخواد حکیمانه باشه بعد از مساله الزامی گذشت، گذشتن از مساله الزامی بی دلیل که حکیمانه نیست، با دلیل حکیمانه. خب با دلیل یعنی بهترین راه همین بوده. خب راه ها چی هست که این بهترین راه بوده؟ چیا بود؟ یکی این که بریم علم پیدا کنیم. علم هم گفتم علمی که رو حساب کتاب و ایناش اینا به شرایطش کار نداریم، فرض کن شرایط تعریف میکرد براش، ها شرایط خوب باشه اینا، ولی از اینکه بگیم امارات میزان تطابقش بالاتر از علم بوده یا تفاوتی نداشته خیلی سخته فهمش. چون قرار علمه همین اماره رو هم ملاحظه کنه، شواهد مازاد رو هم ملاحظه نه که از قرار از یه طریق دیگه این مثل قیاس بره به دست بیاد. میتونیم تعریف کنه شعاره که چگونه علم را به دست بیاورد، درسته؟ این عرض کنم که اشکال رو این راه نمیتونیم بهش بگیریم، راه علم رو این اشکال نمیتونیم بهش بگیریم. چه اشکالی بگیریم پس؟ چی اشکال گرفتیم؟ به مسیر علم چه اشکالی گرفتیم؟ علم فحص میخواد، فحصه در همه موارد قرار اتفاق بیفته پدر صاحب بچه رو در میاره، به خاطر سه مورد که این امارات خطا در میادن باید دمیری و زنده شی. خب این مطلوب نیست، این مطلوب شریعت نیست، مفاسدی داره. حالا این سوالی است که بعد مطرح میکنیم، یه سوالات بعدی است.
چون امارات به خصوص وقتی حجت میشن در ضبط تمکن نداره من حجت هم میگرد.
خب همین عرض کردم دیگه، اینو بعد بحث این سوالای بعدی بود که این سوال فقط در مورد علم نمیاد، در مورد عرض کنم که احتیاط هم این سوال میاد، فقط هم در مورد اماره نمیاد، در مورد حجیت اصلا میاد. این سوال بود، این سوالی باید بحث کنم اگه برسیم بشه بحث میکنیم.
فرقش کنیم
بله، اینم شما فرمودید یه روز ما هم تایید کردیم. حالا حالا بذارید سوال ها رو دونه دونه بریم جلو رو. عرض کنم که این سوال اول بود. سوال اول خب جوابش سخت به نظر نمیرسه برای من که آقا علم مفاسد داره، الزام بهش مساله ترخیصیه فوت میشه، حرجی ایجاد میشه. راه دوم این بود که ملزم به احتیاطش میکنیم. چی بود ملزم به احتیاط اشکالش؟ مساله ترخیصیه. ببین چون ملزم به احتیاط بکنی تو امارات الزامیه که تفاوتی با حجیت امارات نداره، اصلا حجیت اماره یعنی اگر اماره گفت الزامی است احتیاط کن، معنیش نداره. اگه اماره گفت الزامی است احتیاط کن، اگه اماره گفت الزامی نیست احتیاط نکن. حجیت امارات اینه دیگه، منجزیت اماره و معذریتش. خب در اماراتی که حکم الزامی میکنن که اصلا تفاوتی با احتیاط نمیکنن، در اماراتی که حکم الزامی نمیکنن عرض کنم که تفاوتی که ایجاد میشه، یعنی با حکم ترخیصی میکنن تفاوتی که ایجاد میشه اگه بگن احتیاط کن، داره مساله ترخیصیه زیاد فوت میشه. مساله ترخیصیه زیاد هماره، چون تطابق بالا ما فرض گرفتیم دیگه، حالا اینا دیگه فرض مسئله رو این کار نکنید، احتمال تطابق امارات یا میزان تطابق امارات بالاست. خب بنابراین امارهی که اباحه رو میگه این نوعا مطابقه. مثلا شعار اینجا میخوام ببینیم حکیمانه است یا نه، ما که علم نداریم امارات میزان تطبیقش بالا نیست که. خب اینجا حکیمانه است آیا شعار حکم بکنه بر اساس میزان تطابق بالا، بگه ترخیصی های زیاد رو شما از دست ندید. خب طبیعتا میتونه حکیمانه بشه، ما تو براعتش پذیرفتیم که زیاد هم نبود. شعار مسائل اونجا سوال سخت‌تره که وقتی مسائل الزامی و مسائل ترخیصی تعدادشون تفاوت چندانی نداره، چرا الزامی ها فدای ترخیصی ها بشه؟ ولی اینجا که ترخیصی ها تعدادشون خیلی بیشتره، خیلی قابل قبوله که ترخیصی ها فدا نشن. اینم در مورد احتیاط.
خدا دیروز
فهمتون
احتیاط عمله به علم رسیدن نیست، دیروز جوی فهمتون جو شما گفتم که اینجا همش دوران به احکام خمسه هست، یعنی وجوب حرمت خیلی جاشه.
حالا شما فرض تطابق بالا رو در نظر بگیرید دیگه. ببینید مثلا حالا با من سوال تقریب بکنم، شما فرض کنید که یه اماره میاد میگه وجوب، ولی واقع شاید حرمت باشه، کی گفته اباحه است؟ درسته؟ خب من هم زن دارم به اون حرمت بگم
حرمت؟
آره توی این مورد اماره گفته وجوب، من زن دارم به حرمت، آره من احتمال قوی تر میدم حرام باشه. خب اینجا اگه شاعر بگه احتیاط کن، باید چی کار کنم؟ نه حالا اینو خیلی یاد میگن و ممکنه احتیاط کن اینه که برم حرمت رو، جانب حرمت رو بگیرم، چون احتمال بالاتر میدم. چی شد آقا؟
علم حاصل کردن احتیاط
داره. نه حالا فرض اینه که علم واجب نمیدونه میگه احتیاط. اون سوال اول بود. فرض کن الزام به الزام به آره دیگه الزام به خب این احتیاط کنه واجبو داریم میگیم، نه مستحب، که شما برو علم پیدا کن بر اساس علم احتیاط مستحب کن، کاری توش نیست. فرض اینه که احتیاط علم واجب نکرده ولی احتیاط واجب کرده. خب علم واجب نکرده ولی احتیاط واجب کرده، این با همین اطلاعاتی که داری دیگه. خب طبیعتاً باید بری چیکار کنی؟ بری جانب حرمت رو بگیری دیگه، چون احتمالش بالاتره در این مورد. احتمالش احتیاط شخصی، احتیاط بله دیگه، به شما میگه احتیاط کن، من بالاترین کاری که من بهترین کاری که من میتونم انجام بدم الان بدون اینکه برم علم پیدا کنم اینه که به حرام مراد کنم. حالا پس این بحث رو ولش کنیم، ولی این بحث داره، این بحثش بحث داره، به این راحتی هم نیست ازش میگذرم. بریم سراغ سوال بعدی. نه این خیلی خوب میشه. بریم سراغ سوال بعدی. این بعدن ایشالا یه جایی میرسیم بهش بحث میکنیم، بحثش هم راحت نیست. سوال بعدی اینه که احتمال بعدی چیه؟
احتیاط تا حد توان.
احتیاط تا حد توان، اینو ما تا حالا جواب ندادیم. این سوالیه، سوال خوبیه، در علم هم میاد، در احتیاط در امارات هم میاد، در اصل عملی هم میاد. اصل براءت میگن آقا شما مسئله ترخیصی شارع مهمتر بوده براش از الزامی ها. آخه وجدان واقعا مسئله ترخیصی مهمتر بوده از الزامی ها؟ این خلاف ارتکاز نیست؟ چجور ترخیصی ها مهمتر از الزامی ها بوده؟
همین که برای عدده یعنی که ترخیصی ها مهمتر
نه، بحث درده که این خلاف ارتکاز هست یا نه. یعنی شما
بعد اینجوری شک میگیرم، نه که من برم بیرون ارتکاز شک بدم بعد میام سراغ عدله.
حالا بعد از اینکه رفتی سراغ عدله، باز ارتکازت اینه که الزامی ها مهمترن یا ترخیصی ها؟ حالا دیگه بحثای دیگر بذاریم کنار، این خلاف ارتکازه که الزامی مقدمه و ترخیصی نباشه. بنابراین چجوری توجیهش میکنیم؟ طبیعتا تو ذهن خودم با هرج توجیهش میکنیم، میگیم نه ترخیصی میتونه اهم از الزامی باشه. چرا؟ بخاطر هرج. یعنی اگر به نقطه حرج بخواهد برسد، حالا اختلال نظام که هیچ، اگر به نقطه حرج بخواهد برسد، نه مسائل ترخیصی میتونن اقوا و اهم باشن و جمع بین یه سری ترخیصیات میتونه ما را، اگر این ترخیصش عمل نشه، یعنی الزام بکنه شعاره ما را به اینکه این موارد ترخیصی رو برید ملزم چید عمل بکنید، این میتونه ما را چکار کنه؟ برسونه به حرج. درسته؟ این چیزیه که معقول میکنه. اگه این قرار معقول کنه تقدم مسائل ترخیصی را، در علمش هم همین حرجی که ولو به مستنبط انقدر شدیده که ملزم نیست به این که به این حرج برسه، این معقول میکنه. ما نمیخواد بگیم چون حرج میشه ما حکم میکنیم به این که ترخیصی ها اهم منا، اینو نگفتن، بلکه خلاف ارتکاز نمی شود روایاتی که می گوید رخصت، چون انسان ارتکازش می پذیره که برای شارع حرج نشدن مهمتر باشه. می خواهم بگیم خودمون حکم می کنیم، اینو می پذیریم. خب سوالی که اینجا تو این جواب شکل میگیره، یعنی پاسخ منطقی و مقبول، این سوال شکل ایجاد میکنه که آقا چرا نگفتن تا به حرج نرسیدید احتیاط کنید، به حرج میخواست برسه نزدیک حرج بود و اینا چکار کن؟ احتیاط نکنید دیگه، این مسیر رو چرا ما پی نگیریم؟ کمون که در انسداد هم میشد همینو بگم، انسداد کبیر که شما خوندید، میگن در انسداد کبیر به زن عمل کن. خب چرا به زن عمل کنم؟ تا زمانی باید امتثال بکنم که به حرج نرسیدم، به مشکوکاتم باید امتثال کنم. چرا به زنم حال کنم؟ مشکوکاتم باید امتثال کنم تا به حرج نرسیدم. چرا اینو نمیگم؟ این سوال خیلی جاها میاد و میشه یه پاسخی ازش داد. پاسخ اینه که به طور طبیعی و نوعی، نمیگیم برای همه اینجوریه، ولی به طور طبیعی و نوعی حرج از قبل معلوم نمیکنه، حادثه خبر نمیکنه. انسان به وسواس و وسوسه میفته، به سختی و مشقت میفته، از دین زده میشه و زده میکنه، بعد میفهمه چی شد. مشی انسان رو قانونگذار باید از اول طوری تنظیم بکنه که این گیر و گرفتاری طبیعتاً پیش نیاد، نه طبیعتاً قابل تضمین نباشه که پیش بیاد. اگه به ما بگن برو احتیاط کن تا جایی که جونت در نیومده یا نزدیک نشده که جونت در بیاد، نمیفهمیم که این اتفاق میفته، که این مفاسدش حاصل میشه. اون مفاسدش هم دقیق نمیدونیم، ولی همون قدری هم که میدونیم، نمیدونیم که این اتفاق میفته و حصول پیدا میکنه برای ما. شاید یکی بتونه تشخیص بده ها، نمیگم هیچکی نمیتونه، ولی بحث اینه که چه ضمانتی داره این قانون کلی، برای اینکه واقعا نوع افراد نمیتونن درست تشخیص بدن. فرض راه منطقی اینه که شارع چیکار کنه؟ یه سری موارد که مهمه بگه اینا رو احتیاط کنی، چون میدونه اینا رو احتیاط کنن نوعا حرجی که عمدن باشه بر اون مساله پیش نمیاد. موارد دیگر رو چیکار کنه؟ طبیعتا راه اینه که چون تفصیل به حرج شدن و نشدن خودش خطیره، یه مسئله چالش سازه. خب این سوال خیلی، این یعنی اگه پذیرفته بشه خیلی جاها رو جواب میده، از جمله دقت کنید، از جمله این سوال رو جواب میده. من دیگه اینا رو چون وقت نمیکنیم، ما خیلی کند داریم پیش میریم، دیگه این سوال مطرح نگردم که برید فکر کنید اینا. از جمله این راه یه چیز مهم دیگه ای رو هم جواب میده، همین مسئله که گفتم. اون چیز مهم دیگه اینه، یه رفقا قبلا چند بار پرسیدن، من گفتم بعدا مطرح میکنیم میگیم، الان میخوام اشاره بکنم. ببینید ممکنه شما سوال کنید مصالح ترخیصی که سبب تقدم مصالح الزامی میشه، ترخیص مجموع رفتارها و اعماله، نه تک تک رفتارها. یعنی بگید آقا من اگر این هزار مورد رو احتیاط بکنم، هزار تا رو احتیاط کردن حرج درست میکنه، و ممکن اصلا کسی بگه این حکم واقعی حکم ظاهری نیست. یعنی من اگه بگن آقا تو تمام محتملاتو برو احتیاط بکن، مجموع عمل به همه این محتملات چیه آقا؟ مفسده داره. این مثل بحث اختلال نظام که میگن آقا شما همه این رفتار رو بخواهی انجام بدی مفسده داره. خب این حرام اصلا عمل به چنین چیزی، یا حداقل عمل به همه اینا تو عمل واجب نیست واقعا، یعنی رخصت عملی مجموعی داره، که حکم واقعیه، حکم ظاهری نیست اگه اینجوری بخوای بهش نگاه کنی. یعنی طرح شهید سر چجور برای ما حکم ظاهری درست کرد نه واقعی؟ گفت مصلحت افعال همه در احکام واقعی سنجیده شد. باز شما شک کردی این از اون مباحات یا از اون محرمات، دیگه مصلحت جدیدی وجود نداره برای این آقای شاک، همش دیده شده بوده، فقط شارع میاد میسنجه این مباهاته بر من مهم بود یا محرماته تا ببینم به این بنده خدا چه راه کلی بدم. ولی اگه مشی کلی عبد به این که بره همه رو احتیاط بکنه، این مفسد جدید تولید کنه، عمل مجموعی مفسد جدید تولید کنه، این حکم ظاهری نیست، حکم واقعیه. واقعا مفسد دارد کسی که برود احتیاط بکنه. واقعا بس اشکالش نیست، حرف رو دقت کنید، واقعا مصلحت دارد کسی برود همه اینا رو احتیاط بکنه؟ واقعا مصلحت دارد که عبد احساس الزام در مجموع این اعمال نداشته باشد؟ این واقعی است. این دیگه تو حکم ظاهری نمیگیم این تفسیر مشکل داره، که میگیم این تفسیر حکم ظاهری طریقی رو توضیح نمیده.
ها؟ دو وجه داره.
حالا راهکار چیه برای حل این قضیه؟ راهکار همینه که آقا اونی که مهمه حرجه، حکم ظاهری یا مثلا اختلال نظامه، اونا واقعی هست. حرج و اختلال نظام چی هست؟ ثانویه واقعی هست. اختلال نظام حرامه، حرج واجب. حرج رخص مصلحت ترخیصی واقعی است، اختلال نظام مصلحت تحریمیه واقعی است. ولی حکم ظاهری ضمانت حفظ حرج و اختلال نظام است، یعنی یک حکم اوسعه از حرج و اختلال نظام برای که ضمانت بشه حفظش، چون تو نمیتونستی تشخیص بدی حد و مرزشو که حفظش کنی. اینجوری خود حکمه میشه چی آقا؟ ظاهری. اینجوری میشه مشکل رو حل کرد. اونی که آقا میگه چی؟ ممکنه یک کسی بگه آقا اینجوری بگه آقا من یه مصالح واقعی در تک تک افعال دارم، تعذیر و تنجیز اینا رو این حکمه درست میکنه، ولی خودش هم حکم واقعیه، اینم قابل تصویر، اشکال نداره، اینم یه راه دیگه است. خود حکمه رو ما واقعی بگیریم از ناحیه مجموع اعمال، ولی نسبت به تک تک و به عهده آمدن و نیامدن اونا بتونه طریقی باشه، اینم قبول داریم میشه تصویرش کرد، که دیگه بسه دیگه. بریم سراغ بحث بعد. یه اینو فکر کنید اگه فردا سوال داشتید در موردش، من چند دقیقه اول کلاس در مورد این بحثایی که الان کردیم سوال رو جواب میدم، ولی فردا دیگه فکر کرده بیاد بحث بعدی رو شروع کنم. یه سلام بفرستید.
اللهم
صل علی
فردا. شما اذیت نشدی؟ واقعا اذیت نشدی؟ داد نزدن؟
جا الان سرون کم شد. الان اذیت نشدی؟ خوش
بگذارید. خوال بذارید عبارت من پیدا کنم. میدونید کجا رو میخوایم بخونیم دیگه؟ قرار شد بذارید
در. نه درزایی نیست، در تو
هم خب بالاخره به این بحثه نمیرسیم این وقت. من تنظیم زمانم مد نظرم هست. این بحثه رو بتونیم به حد سوال برسونیم برای فردا، که رفقا یه چیزی باشه روش فکر کنن. حالا باید بیشتر بشه.
عرض کنم که بحث وفاء دلیل به دور القطع طریقیه و موضوعی. بحث های دیگه هم هست میچه بچسبونیم به این بحثی که الان داشتیم، ولی خسته میشیم. من به نظرم مصلحت نباشه. حالا همین یه دونه رو ما فقط اینجا به هم بحث جماعت موقعی ظاهری بچسبونیم، که این در حقیقت راهکار جواب از شبهه سومه، که ایشون درست جواب اینجا نداد بعد جواب میده. شبهه سوم یعنی تنجس واقع مشکوک. تنجس واقع مشکوک با قبح عقاب بلا بیان چگونه ممکن است؟ قبح عقاب بلا بیان میگه تا شک داری و بیان نداری عقاب قبیحه. خب حکم ظاهری، من شک به حکم واقعیمو که رفع نمیکنه، هنوز شک به حکم واقعی دارم. عقاب بر واقع باید علم به واقع بیارتش. علم به واقع ندارم من، حکم ظاهری علم به واقع ایجاد نمیکنه. علم به ظاهرم که اهمیت نداره، چون عقاب بر ظاهر قرار نیست درست بشه. درسته؟ این سوال چی جواب بدیم؟ خب ایشون فرموده بود که ما که حق و تایی هستیم، از ما چی میپرسید؟ برید خودتون دعوا کنید. بعد خیلی که دعوا کردیم، ایشون میگه حالا که دعواتون کردیم بیاید من براتون جواب بگم. بنابر مبنای قبح عقاب بلا بیان هم امارات میتونن منجز باشن. این اگر شما فرض کنید قبح عقاب بلا بیان مبنای درستی باشه، نه حق و طاعت، یعنی شک منجز نباشه. دقت، شک منجز نباشه. سوالی میشود این است که آیا امارات میتوانن تنجیز ایجاد کنن؟ ایشون میگه باز میتوانن. بله من حق و طاعی میگم شک منجز هست، نیاز نیست امارات منجزیت درست کنن، ولی قبول دارم امارات قابلیت این رو دارن که تنجیز ایجاد کنن. و این نامعقوله که کسی بگه امارات قابلیت ندارن اصلا تنجیز ایجاد کنن. خلاف ارتکاز ماست مسلمن.
بنابراین ایشون باید با مبنای حق و توام توضیح قوه قابم توضیح بده این جواب رو بده. چرا؟ چون همه قبول داریم حکم ظاهری قابلیت ایجاد تمییز را دارد. حالا ایشون میگه چون شک منجزه نیاز بهش نداریم، ولی قابلیت رو که داره. باید اماره رو طوری تفسیر کرده باشه که قابلیت ایجاد تمییز را داشته باشد و اتفاقا میگه ما چنین کردیم و شما نکردید. اون اماره که ما توضیح دادیم قابلیت تمییز رو توضیح میده، شما اماره که توضیح دادید قابلیت تمییز توضیح نمیده. روح اماره چیست که بتواند قابلیت تمییز ایجاد کنه؟ جعل علمیت و طریقیت نمیتونه قابلیت تمییز درست کنه، نمیتونه تمییز ایجاد کنه، یعنی قابلیت نداره برای ایجاد تمییز. مصلحت جعل پشتوانشه، اینم قابلیت نداره تمییز ایجاد بکنه. چی شده؟ خب حالا ایشون میگه نمیتونه دیگه، ببخشید توضیح میدیم بحث رو. تیز بود به کتاب من 66ه، به کتاب شما هم 66ه. وفا و دلیل به دور القطع طریقی و موضوعی 54 به کتاب شما شاید برای ما
66ه.
نه باید هر چی عشقت میگی توضیح نه توسعه ندید دیگه. چرا عشقی سخت؟
اشکالش چیه؟ غیر از وجدانه؟
وجدان نه، همون بحث وجدانه که ما وجدان اگه با اعتبار میخوای توسعهش بدیم ما وجدان نمیکنیم. خب چیکار کنیم؟ توضیح هم میتونیم بدیم که چرا وجدان نمیکنیم، توضیح میدیم یه مقدار، یه مقدار توضیح دادم ولی بازم بحث میشه دیگه. اونا قبلی خلاصه تر بود یه خورده بیشتر بود دیگه، پس هیچ دیگه از بحث خارج نمیشه. خدمت شما عرض شد که عبارت رو بخونم، یه خود عبارت خونده باشیم. اذا کاند دلیل قطعیاً فلا شک فی وفائه به دور قطع طریقی و الموضوعی معاً لأنه یحقق القطع حقیقتاً. این که هیچ، اگه قطع داشته باشیم که قطع منجزه معذره، هیچ. و اما اذا لم يكن دلیل قطعی هم، دلیل ظنیه، اماره است، و کان حجتا به حکم شارع، علم به حکم ظاهری داری، علم به حکم واقعی نداری، دلیل قطعی نسبت به مفاد خودش به حکم واقعی نیست. آیا حکم واقعی رو میتونه به عهده بذاره؟ میگه دو تا بحث داره، یک بحث نظری، دو بحث واقعی. بحث نظری یعنی چی؟ یعنی همه قبول داریم، نمیدونیم چجوری توضیحش بدیم، و اون همینه که امارات منجز قطعا هستن. مثلا اماره رو جوری تفسیر کردیم که منجز نبود دیگه به درد ما اشتباه کردیم، حتما امارات منجزن به حسب ارتکازی که هست. اول بحث نظریست در تفسیر قیامه مقام قطع طریقی، مال اتفاق عملیا علی قیامه مقامه فی المعذریت و المنجزیه، مشخصه که اماره هم معذر هم منجز، تحلیلش دعوا شده. بحث نظریست دیگه، بحث عملی نیست، قرار نیست ثمره‌ای داشته باشه برای ما اینجا ها. و ثانی بحث واقعی، اونم اینه که حجیت اماره قیام مقام قطع موضوعی هم درست میکنه یا نه. مثلا اگه شاعر گفته به علم افتا کن، من اماره دارم علم ندارم، میتونم به اماره افتا به واقع کنم یا نه؟ چون اماره که به حکم واقعی من آگاه نمیکنه. میتونم بگم حکم واقعی این است، حکم ظاهری رو عالم میشم ولی حکم واقعی رو که عالم نمیشم، افتای به حکم واقعی کنم امکان داره یا نداره؟ این حالا اینو نمیخونیم دیگه. حالا بحث اولش مربوط میشه، بحث دومش نه. اما بحث اول فقط یستش کرد. بحث اول چیه مشکلش؟ یستش کرد تارتن فی امکان قیام غیر القطع مقام القطع فی المعذریت و المنجزیه به دعوا انه خلاف قبه عقاب بلا بیان. سوال اینه، قبه عقاب بلا بیان داره میگه شک داشتی مشکوک به عهده نمیان، حق و تعالی همین قبه عقاب اینو میگه. خب من هنوز شک که در واقع دارم، چجور واقع به عهده بیا؟ این سوال هست، با قبه عقاب بلا بیان چجور جمع میشه؟ و اشکال دیگه ای هم میشه در کیفیت سیاقت این عرض کنم که حکم ظاهری و قیام مقام قطعی، یعنی در حقیقت و ما هو الحکم الذی یحقق ذلک، اون حکمی که محقق میکنه این جایگزینی مقام قطع، اون چه شکلیه، چه کیفیتیه که ایشون میگه اصلا این مهم نیست. حالا بعد میرسیم. اما اشکال اول جوابش اینه. اشکال اول چی بود؟ قاعده قبه قابلا بیان چطور جمع میشه با منجزیت امارات؟ که ما سوال کردیم بابا این سوال که در معذریت هم بنابر قاعده حق و طاعت میان. حالا تا ایشون فهمده اولا نن کرو قاعدت قبه العقاب بلا بیان رأسن ما انکار میکنه. ایشون فهمده اولا ما انکار میکنه قاعده قبه العقاب بلا بیان قبول نداره، که گفتیم آقا اگه شما قاعده قبه العقاب بلا بیان قبول نداره، حق و طاعت رو که قبول دارید، حق و طاعت رو قبول دارید، سوال این که امارات چجور معذرن؟ از منجزیت سوال میشه، از معذریت از شما سوال میکنه. سوال عوض کردی، جواب نیست این جواب اول. ولی گفتیم چرا حق داره ایشون جواب اول بده؟ چون عرض کنم که منجزیت احتمال از اول یه حکم تعلیقیه عقله. منجزیت احتمال از اول یه حکم تعلیقیه عقله. یعنی چی؟ یعنی واضح هم هستیم. عقل میگه اگر شما احتمال تکلیف میدادی باید عمل بکنی به شرطی که شاره ترخیص نداده باشه، بلکه در قطع همین میاد. حتی در قطعش شما قطع داری به تکلیف، میگن باید عمل بکنی به شرطی که شاره ترخیص نداده، والا اشاره از حق خودش بگذره که گذشته. اما اون ورش اینطور نیست. یعنی اگر ما احتمال را منجز ندارستیم معذر دانست، یا یقین داشتیم به عدم تکلیف، بگیم یقین به عدم تکلیف عذر میاره به شرطی که شارع الزام نکنه، یا یقین به عدم تکلیف یا احتمال عدم تکلیف عذر میاره به شرطی که شارع الزام نکنه، نه این واضح نیست. بخاطر چی؟ بخاطر اینکه کسی که یقین به عدم تکلیف داره یا احتمال عدم کلفت میده، حالش مناسب عقوبت نیست. این تناسب و عقوبت نداره. کسی که تناسب و عقوبت نداره که شارع نمیتونه همینجوری به عهده‌اش بذاره، معنی نداره این. ولی کسی که تناسب و عقوبت داره رو شارع میتونه عقاب حق خودشه، مطالبه حق خودش، این حق رو ساقط کنه، اصلا عبدال نفهمه، خودش حق خودش ساقط کنه. نیاز به تغییر حال برای عبد نیست، نیاز به توضیح وجود نداره برای اینکه ما بگیم چرا وقتی یقین به تکلیف هست، احتمال تکلیف هست و استحقاق عقوبت هست، شارع بیاد از حق خودش صرف نظر کنه و حقش رو ساقط کنه. این نیاز به توضیح نداره و نیاز نداره ما حال عبد رو تغییر بدیم و توصیف کنیم که این حال عبد سبب شد، اتفاقی در عبد افتاد. نه، به خلاصش اسقاط حق خود شارع که طبیعی نیاز نداره، حقش رو ساقط میکنه. ولی حقی که ندارد را بخواهد، یعنی عقابی که قوی، نگیم حقی که ندارد یه خورده مشکل، عقابی که قوی هست را بخواهد انجام بدهد، توضیح نیاز دارد. عقابی که عبد مستحقش نیست را بخواهد از قبه خارج بکند، عقابی که عبد مستحقش نیست را بخواهد این عقاب را از قبه خارج کند، این توضیح میخواهد. ولی عقابی که عبد مستحقش هست را بخواد قبیح کنم، کاری نداره که وعده میده من عقاب نمی کنم، حالا عبدم گوشش گرفته اصلا نمیشنوه، ولی وعده‌شو داده. یا اسقاط میکنه حق را، حق خودش رو، حق خود آدم، حق خودش رو میتونه ساقط کنه، حق بقیه رو. مطالبه کردن منجزیت حق شارع ساقطش میکنه، معذریت حق عبده، حق دیگران که نمیشه همینجوری ساقط کرد. فلذا اینجا سوال سخت‌تره، باید توضیح بدی چرا در فرض وجود امارات عبد حق نداره، در فرض عدم امارات حق داره، اینو توضیح بدی. ولی در سلب معذری، در سلب منجزیت این توضیح نیاز نیست، حقش گذشته ساقط کرد. بله،
ممکنه ثابت
بتونه ثبوت
هم
بکنه،
به درد
عبد نمیخوره. حالا اونا رو بعدا بحث کنیم، الان دیگه همینقدر که ما توضیح دادیم بحث کردیم، ادامه نمیدیم. و ثانیاً انه لو سلمنا، دومی چیه؟ دومی که ما قاعده رو قبول کنیم، میخوایم چیکار کنیم حالا که قاعده رو قبول میکنیم؟ میخوایم بگیم این قاعده موضوعش به حکم قاعده عقلیه دیگه، موضوعش جوریه که در فرض وجود اماره نمیاد، یعنی اونی که گفتم باید توضیح بدیم و میخوایم توضیح بدیم، گفتم بعد توضیح بدیم در فرض اماره عبد استحقاق داره، در فرض عدم اماره استحقاق نداره. اینو میخوام توضیح بدیم، اینو بعد بتونیم توضیح بدیم، میتونیم. این دومی میگه میتونیم توضیح میدیم. اولی میگفت نمیخواد توضیح بدیم مثلا این چیزها رو چون حق خودش ساقط میکنه. دومی میگه خب قوه قابل بیانی باید یه چیزی رو توضیح بده، حق عبد رو که نمیشه اینجوری ساقط کرد که الکی. بعد نباشه، نه که باشه ساقط کنه. معلوم شد؟ اولی میگه ساقط میکنیم چون حق خودمونه، بنابر حق و توعه درسته، نه قوه قابل. دومی میگه حق عبد باشه قوه قابل بلا بیان، خب حق عبد ولی در فرض چیز اماره نیست، در فرض عدم اماره حق عبد وجود داره و استحقاق عقوبت وجود نداره. اینو میخواد توضیح بده. چی توضیح میده؟ همون که آقا اون روز گفت، ما فقط سوالشو مطرح بکنیم دیگه، نرسیدیم زیاد بحث کنیم. ایشون میگه با مبنای ما این توضیح داده شد و میشه. مبنای ما شهید صد این بود که حکم ظاهری اماره ناشی از این است که میخواد بهترین راهکار را در فرض گرفتار شدن عبد خاطر جهلش بدهد که این راهکار کمتر واقعیات را فوت بکنه. واقعی که بالاخره فوت میشه، شما علم حکم واقعی نداری، یه چیزایی از دست میره، ولی بهترین راهکار که کمتر فوت بشه واقع. خب من عبد اگر بدانم، من عبد اگر بدانم این راه بهترین راهی است که حفظ واقع میکنه، ملاقات واقع و مرادات الهی میکنه، خب این راه رو بعد مراعات کنم دیگه. برای چی؟ به هدف چی؟ تأمین مرادات واقعی طریقیه. اگر مراد واقعی نقض نشد، من نقض مراد نکردم، عاصی نیستم، حالا فوقش متجریه. ولی بالاخره حرف اینه، هم دونستن مراد الهی مسئولیت سازه، هم دونستن بهترین راه برای تأمین مرادات الهی. یعنی چی شد؟ اگه بدونی مراد الهی اینه، بهش مسئولی. اگه ندونی اینه، ولی بهترین بدونی بهترین راه برای تأمین مرادات الهی اینه، خب این راه نری، مرادات بیشتری نقض بشه نسبت به اون مراداتی که نقض شده و تو میدونستی چیو؟ چی نقض میشه رو نه، ولی میدونستی اگه از این مسیر نری از اون مسیر بری مرادات بیشتری نقض میشه نسبت به اونایی که نقض میشه، چی؟ مسئول هستی. این خیلی اجمال اجمالش. میرم سراغ بیان شهید صد، بعد برمیگردیم یه مقدار اینو بیشتر باز می‌کنیم، خود مبهم بود بیشتر بازش می‌کنم. ایشون چجور تعبیر کرده؟ ایشون اینجور تعبیر کرده، فرموده با مبنای ما در جمع حکم واقعی ظاهری قاعده قوه قابل بیان هم قبول داشته باشیم، منجزیت توجیه میشه، چون عبد کافی است برای اینکه مستحق عقوبت بشود بداند شارع در فرض اصابه اماره واقع را آنچنان میخواهد که هیچ راضی به ترکش نیست. واقع را اگه عبد بداند، اگه این اماره مطابق واقع باشه، واقع را چنان شارع میخواهد که هیچ راضی به ترکش نیست، این کافیه برای منجزیت و به عهده آمدن واقعه. این بیان به همین مقدار که الان گفتم ابهام داشت. چرا؟ به خاطر اینکه همه احکام لزومی اینجورن، اصلا اماره ما نداشته باشیم، ما احتمال تطابق یک خبر ضعیفی با واقع رو میریم. خب میدونیم اگه واقعیت همین باشه شارع راضی به ترک نیست، یعنی اراده شدیده به فعل داره دیگه، راضی به ترک بود که واجب نمیکرد. مبنای وجوب اراده لزومی است، اراده لزومی نسبت به فرض شاک هم هست، فرض بسینه، ولی اماره حجت نباشه. حکم واقعی تابع اراده لزومی است، اراده لزومی برای شاک هم هست، ولی او هیچ حجت اماری نداشته باشه. پس همه جا صادقه، من وقتی احتمال حکم واقعی لزومی میدم، میدونم اگر حکم واقعی لزومی این باشد که من احتمالش میدم، شارع راضیه به ترک نیست. این همیشه میدونی. دانستن چنین نکته‌ای که نباید باعث منجزیت میشد، ولی لازمش این بود که امار حجت هم نباشه منجزیت باشه. این یعنی حق تو هستن، این حرف همون حق تو هست دیگه. شما احتمال الواقع لزومی رو میدید، یعنی میدونی اگه واقعا واقع این باشه باید بری حتما انجام. این که همون شد برگشت به مبنای حق تو ها، که چه قبه قابی شد. قبه قابی ها میخوان بگن شما احتمال واقع لزومی رو بدی، ولو واقع لزومی هم همین باشه منجز نیست و عقل نمیگه باید بری انجام بدی، ولی اماره بیاد منجز میشه. پس این تعبیر که بگیم اماره بیاد منجز میشه و قبلش نبوده، به خاطر اینکه عبد میگه اگر این مطابق واقع باشه شاره راضیه به ترک نیست، این تعبیر تعبیر وافی و درستی نیست. شهید صدرم نمیخواد اینو بگه ها، نمیگم اشکال دارید میکنید به شهید صدرم، منظورش چیه؟ منظورش باشه برای فردا. عبارت رو بخونید، هم عبارت اینجا هم یه صفحه دو صفحه جلوتر دوباره برمیگرده توضیح میده که منظور را بیشتر باز بکنی. موفق بشید.
باعث شما هل پیدا کنم. باعث بیان یعنی بیاره من ثابت کردم.